الله الرحمن الرحيم. وهكذا أي كمن وما بعدها في كونها تساوي الذي والتي وفروعهما وهكذا ذو. بحث ما أقدر موصولات بود. فرمودن لفظ من یک لفظ است به جای شش صیغه، ما یک لفظ است به جای شش صیغه. میگه همچنین است لفظ زو، که لفظ زو هم یک لفظ است به جای شش صیغه. من و ما و ال در نزد جمیع عرب اختصاص به یک طایفه خاصی نداره، اما لفظ زو مختص به یک طائفه از عرب است که عبارت است از طائفه بنی طی، اقوام و عشیره حاتم، که لفظ زو در نزد همین طائفه فقط یک لفظ است به جای شش معنا. و هاکذا ای که من و ما بعد من، ما بعد من که و که بود؟ ما و ال. فی کونها، در بودن این من و ما بعدش، تساوی الذی و التی و فروعهما، که اینها مساوی بودن با الذی و التی و چهار فرع اینها، که یک لفظ به جای شش معنا. و ها کذا زو، همچنین است لفظ زو که یک لفظ است به جای شش معنا. عند تین قد شهر، این فقط در نزد یک طایفه از عرب که بنی طی معروفن. کما نقله الازهری، میگیم از کجا شما این در آوردی که مخصوص یک طایفه هست؟ میگه نقل کرده است این مطلب را جناب ازهری. حالا من و شما در این زمان ها پیش ما و شما معروفه، میگن آیت الله نجفی، آیت الله مشهدی مثلا، مدرس افغانی مثلا، جامع الازهر که از اون مساجد و مدارس معروف در اسلام است. هر کس اونجا درس میخونده بهش میگفتن آیت الله ازهری. پس ازهری که یکی از علمایی است که در جامع ازهر که در مصر است اونجا درس خونده بوده، بهش گفتن ازهری. اون نقل کرده است از عربهای بنی طی که اونها یک لفظ را که زو باشد به جای شش معنا می دانند. کما نقله الازهری، چنانچه نقل کرده این اختصاص به طائفه بنی طی را جناب ازهری. نحو و بئری ذو حفرت و ذو طویت، شعریست. حالا ذو به معنی الذی، اگر بئر مذکر باشه. ذو به معنی اللتی، اگر بئر مؤنث باشه. ظاهرا در مؤنثات سماعیه، اگر کتاب لغت داری نگاه کن، در مؤنثات سماعیه یکی بئر را حساب میکنن. اگر بئر مؤنثه ذو به معنای التی، اگر بئر مذکره ذو به معنای الذی. و بئری الذی حفرتو، یعنی این چاه من است، اونچنان چاهی که من او را حفر کرده ام. خب ذو به معنای الذی آیت کجایه؟ محذوفه. ذو حفرته، اگر بئر مذکر باشه. ذو حفرتها، اگر بئر مؤنث باشد. ذو حفرت و ذو طویت، طاویه فارسی خراسانی میگن سنگچین، یعنی چاه من است که این چنین چاهی که سنگ چینش کرده ام، یعنی اطرافش را سنگ گذاری کرده ام. خب به معنا حالا کاری نداریم. تا اینجا چه خوندیم آقا؟ خوندید که لفظ ذو یک لفظ است به جای شش معنا. حالا جناب ملا جلال میگد گاهی ذو فقط برای مذکر میاد، مفرد مذکر، برای تثنیه مذکر صیغه جداگانه داره، برای جمع مذکر صیغه جداگانه داره، برای مفرد مؤنث صیغه جداگانه داره، و همچنین تثنیه مؤنث و جمع مؤنث. و یقال رأیت ذو فعله، این مفرد مذکر، ذو فعلا این تثنیه مذکر، این چند صیغه شد؟ ذو فعلت اینم مفرد مؤنث، این چند صیغه شد؟ ذو فعلتا چند صیغه؟ ذو فعلو، ذو فعلنه. این ششتا بنابر قول متن که یک لفظ است به جای شش معنا. حالا بعد میاد که هر بعضی گفتن که نخیر ذو فقط برای مفرد مذکر، اون پنج تای دیگه صیغه مخصوصی دارند. و بعضهم یعربها، خب اولی که در معرب مبنی داخل شدیم موصولات را گفت معرب یا مبنیه؟ مبنیه. چه شباهتی داره؟ افتقاری. و اگر یاد شما باشه در اسماء سته اونجا فرمود این صحبتن ابانه، فرمود زو که یکی از اسماء سته رفعش به الف، رفعش به واو می شود، نصبش به الف می شود، جرش به یا می شود، به شرطی که به معنای صاحب باشد. لابد یادتونه این صحبتن ابانه. بعد شارح در شرح فرمود که در کتاب دیگر جناب مصنف گفته ذو اگر معرب باشه، اونجا جناب شارح گفت این شرط صحبتن ابانه بهتره از این که بگوید که ذو اعرابش به حروف است اگر معرب باشه. چرا گفت بهتر است قید صحبت از قید معرب؟ یادتون هست؟ چرا گفت قید صحبت از قید معرب؟ احسن، اشاره به همین است. لذا میگد بعضی از عربها همین لفظ ذو که از موصولات ایر معرب میدانن، پس اونجا که ذوی اسماء ستره قید به معرب کرده، اینه میتوند از اون اسماء سته خارج کند ای ذوی امشب را؟ نمیتونه، نمیتونه، چون اینم گاهی معرب میشد. لذا اونجا فرمود قید صحبتن بهتره از قید معرب بودن، چون قید معرب بودن این ذویی که موصوله ای را نمیتونه خارج کند. انشاءالله یادتون اومد. و بعضهم یعربها، و بعضی عربها اعراب میدهن این ذوی موصوله را. ذکره ابن جنی، که این مطلب را ذکر کرده جناب ابن جنی. کدام مطلب را؟ که ذو موصوله را معرب میدانن بعضی، و هی تکرار میکنم برای نکته ای. ابن جنی 20 سال یا 40 سال معینم، من یادم رفته که 20 است یا 40، پیش یک نفر درس خوند تا شد استاد صاحب نهج البلاغه، خیلی بزرگوار است. ذکره ابن جنی ذکر کرده این مطلب را. کدام مطلب؟ که بعضی لفظ ذوی موصوله را معرب می دانند. که قول اون شاعر فحسبی منزی اندهم ما کفا بنا. حالا شاهد در این زی که این زی موصوله اعراب اسماء سته را گرفته است. اسماء سته در حالت جری به چیه؟ لیا است. پس جناب ابن جنی این بیت را دلیل آورده که این ذو موصوله مثل اون ذوئی که از اسماء سته مورد است، لذا در حالت جری به یا خونده شده است. خیر، تا اینجا خوندیم که لفظ ذو یک لفظ است به جای شش معنا. و کلتی متن میخونم ها، و کلتی ایزن لدیهم ذاتو، میفرماد مثل التی هست. مثل التی هست یعنی چه؟ یعنی مخصوص مفرد مؤنث است که لفظ ذاتو، که ذاتو تنها برای مفرد مؤنث است. ذو برای تنها مذکر بود یا شش صیغه، ذاتو فقط برای مفرد مؤنث است. و کلتی ایضا لدیهم ذاتو، مثل التی هست ایضا لدیهم، یعنی در نزد بنی طی. شارح میگد ای لدا بعضهم، دیگه از بس تکرار کردیم که انه خودمون میخواد خوشم نیاد. شارح در آخر کتاب گله من میشد، میگد بعضی جاها من بعضی قیده هایی زده ام، آدم هایی که فهم ندارن میگن ای چیه دیگه، میگد او نمیفهمه. متن ابن مالک میگد لدیهم، لدیهم یعنی در نزد همه بنی طی. شارح میگه نه، مضاف اینجا محذوفه، لدیهم یعنی لدا بعضهم، یعنی بعض بنی طی برای مفرد مؤنث ذاتو رو میدانن، نه همه ایشون. پس همه برای مفرد مؤنث ذاتو رو نمیدانن، بعضی از بنی طی، بقیه نه، همون ذو هم در مؤنث هم در مذکر. و کلتی ایضا لدیهم ای لدا بعضهم، یعنی در نزد بعض از بنی طی، که مضاف محذوفه، لدیهم یعنی لدا بعضهم. کما ذکره فی شرح الکافیه، میگد من از پیش خود نمیگم، خود مصنف در شرح کافیه فرموده که مراد بعض بنی طی است، نه همه بنی طی. حالا متن بچسبونیم. کلتی ایضا لدیهم ذاتو مبنیت علی الذم، میگد این ذاتو مبنی بر ذم است. نحو والکرامتو ذاتو اکرمکم الله، به دارید یا به دارید؟ به، هر کتابی داره غلطه، به. نظام طالب میفرماد اصلش بها، بها یعنی ضمیر مؤنث مجرور با بوده، برای تخفیف الف را انداختن شد چه؟ به. مشتبه میشد به ضمیر مذکر، چه کارش کنیم؟ بار فتح میدیم به. والکرامتو ذاتو، ذاتو یعنی التی، والکرامتو التی اکرمکم الله بها، یعنی کرامت و بزرگواری را خدا به شماها داده است، به هر کس نمیده. والکرامتو ذاتو یعنی التی اکرمکم الله بها، یعنی کرامت مخصوص شما قرار داده است، شما مردمان با کرامت هستین. لقد تعرب اعراب مسلماتن، فرمود ذاتو مبنی بر ذم است، یعنی در هر سه حالت به ذمه است. جاءت ذاتو، رأیتو ذاتو، مررتو بچه، هر سه حالت مبنی بر ذم. حالا میگه بعضی ها این ذاتو را اعراب مسلمات میدهند. اعراب مسلمات چیه؟ در حالت رفعی به ذمه، در حالت نسبی به کسره، جری هم به کسره. لقد تعرب اعراب مسلماتن، و گاهی اعراب داده می شود اعراب مسلمات. این یک نکته ای هست، پریشب هم زیادم هست گفتم، اینجا باید گفته بشود. اخذناه اخذ عزيز مقتدر. اخذنا فعل وفاعل، اخذ مفعول مطلق است یا مفعول مطلق نیست؟ سابق گفتم این اگر یادتون باشه. اخذناه اخذ عزیز مقتدر، اونجا خیلی شرح و بسط دادم، اینجا مختصر میکنیم و رد میشیم. هر فعلی از هر فاعلی صادر میشود محال است خود این فعل از فاعل دیگر صادر شود. مثلا ما فرض کنید العیاذ بالله یک سیلی ناحق به یک مسلمانی میزنم، این سیلی بالخصوص از من صادر شد، عین این سیلی ناحق از کس دیگر محال است صادر شود. از کس دیگر یک سیلی دیگر به صورت مظلوم میرسد، نه این سیلی که من به جا آوردم. اینو سربسته همینجور قبولش کنید. پس هر فعلی از هر فاعلی که صادر می شود محال است این فعل عین این فعل از فاعل دیگر صادر شود. و هاکذا مفعول بودن، هر چیزی که مفعول یک فاعلی بشود، همین مفعول که مفعول برای این فاعل شده است محال است این مفعول مفعول فاعل دیگر بشود. اگر مفعول فاعل دیگر بشود به یک فعل دیگری مفعول اون فاعل بشود. اخذناهم اخذ عزیز مقتدر، شخصی که با قدرت است، عزیز یعنی قوی، شخصی که قوی هست و قدرت خود را میتونه عملی کنه. علی خیلی قوی بود لکن قدرت خود را عملی نکرد. لابد از منبری ها شنیده این، بعد از آنی که صدای حضرت صدیق را شنید که اون یارو بله غرض آمد یخی عمر را گرفت، بلند کرد زد زمین، گفت یبن السحاق اگر سفارش پیغمبر نبود من میتونستم تو را بله. خب پس علی قوی بود اما اعمال قدرت نکرد. پس عزیز یعنی خیلی قوی، مقتدر یعنی اعمال قدرت هم میتونه. حالا خدا میگوید که اشخاصی که خلاف امر مرا میکنند یا خلاف امر مرا بکنند اخذناهم، میگه ما اینها را خواهیم گرفت، یخیش قرص میگیریم. اخذ عزیز مقتدر یعنی گرفتن اون کسی که قوی هست و اعمال قدرت هم میتونه. حالا اون گرفتن شخص عزیز یعنی قوی که اعمال قدرت هم میتونه، همو را خدا وجود میده یا یک اخذی از خود وجود میده؟ از خود. پس اونجا تفسیر را ببینید، میگه اینجا یک لفظ مثل محذوفه، اخذناهم میگیریم اینها را، مثل اخذ عزیز مقتدر. خوب دقت کن، پس این اخذ خدا شبیه اخذ عزیز مقتدره، نه خود اخذ عزیز مقتدر. اینجا هم میگد تو رب اعراب مسلماتن، میگد این ذاتو اعراب داده میشود اعراب مسلمات را، یعنی همون اعراب مسلمات را در ذاتو میاریم یا یک اعراب به شکل او، به شکل او. پس اینجا مثل تقدیر بگیر، وقت تو رب اعراب مسلماتن یعنی تو عرب مثل اعراب مسلماتن، یعنی ذاتو اعراب داده می شود مثل اعراب مسلمات، نه خود اعراب مسلمات. خود اعراب مسلمات محال است در ذات و بیایه. اینا یاد بگیره چند جای قرآن این لازم میشه. خب و موضع اللاته اتا اندهم زواتو، میگه به معنای لا و به معنای ال بله و به جای اللات. اللات چه صیغه بود؟ دلو خوندیم جمع مؤنث. و موضع اللاته در جای اللاته که جمع مؤنثه اتا عند بعضهم، هم را بزن به همون طایفه بنی تی. و موضع اللاته اتا عند بعضهم زواتو مبنیتن علی الذم، که زواتو مبنی بر ذم است. نحو زواتو ینهضن بغیر سائقین. حالا زواتو یعنی اللاته جمع مؤنث است. وقد تعرب به اعراب مسلماتن، و گاهی اعراب داده می شود به اعراب مسلمات، یعنی به مثل اعراب مسلمات یا خود اعراب مسلمات به مثلش. خیر، تا اینجا آقا لفظ زو گفتیم یک لفظ است به جای شش معنا. حالا تتمتون میخواد بگد نه، لفظ زو فقط به جای یک معنایه. کدوم معنا؟ مفرد مذکر الذی. تثنیه و جمع و مؤنثش از خودش صیغه‌های مخصوصی دارند. تتمتون قد تسنا زو، گاهی زو تثنیه بسته می شود، یعنی خود زو به معنای تثنیه نیست، یک لفظ به جای شش معنا نیست، بلکه زو را تثنیه می بندیم، صیغه جداگانه می شود. قد تسنا زو و تجمع، و گاهی هم زو را جمع می بندیم، یعنی خود زو به معنی جمع نیست، جمعش صیغه جداگانه داره. فیقال زوا، این تثنیه در حال رفعی، زوی تثنیه در حال چه؟ نصب و جر. و زوو، این جمع در حالت رفعی، زوی جمع در حالت چه؟ نصب و جر. پس تثنیه صیغه جداگانه، جمع صیغه جداگانه. و یقال فی ذاتو ذاتا، تثنیه مؤنث زو نیست، ذاتو که مفرد مؤنثه تثنیه بسته میشد میشد ذاتا. و یقال فی ذاتو ذاتا و زواتا، یعنی ذاتو را جمع به الفتا هم میبندیم میشد زواتا. و زواتو، یعنی ذاتو را جمع به الفتا میبندیم میشد ذاتو زواتو. پس چه شد بالاخره؟ بنابراین ذاتو به جای شش معنا آمد، یا هر کدام برای خود صیغه مخصوصی داشت؟ صیغه مخصوصی. خیلی و مثل ما مسئله جدیدیست، یک خورده حواس جمع میخواهد. و مثل ما فی ما تقدم، میگه مثل ما هست در احکام گذشته. احکام گذشته چه بود؟ که یک لفظ است به جای شش معنا. و مثل ما فی ما تقدم زا، که این زا یک لفظ است به جای شش معنا، لکن شرطی داره. ازا که یک لفظ باشد به جای شش معنا شرطی داره. شرط چیه؟ الواقعتو بعد ما استفهام او من اختها. شرطش این است که زا واقع بشود بعد از ما استفهامیه، یا بعد از من که خواهر مایه. خواهر مایه یعنی چه؟ یعنی استفهامیه. الواقعتو بعد ما استفهامن او من اخت ما، یک شرط. شرط دویم، اذا لم تلغف الکلام. شرط دوم این است که باید ملغای در کلام نشود. حالا ملغا چیه؟ الان بهش میرسیم. پس چند شرط شد؟ یکی وقوع بعد از من و ما و یکی ملغا نشدن. عبارت خوب دقت کنید با حواس جمع. اذا لم تلغى في الكلام، به ان الغا را معنا میکنه. خوب یادداشت کنید، الغا یعنی چه؟ به ان تكون زائدتن، که این زائده بشود این ملغا شد. پس زائده نباشه، ملغا یعنی زائده نباشه. او یسیر المجموع لل استفهام، یا این که مجموع ما و زا مرکبن دوتایی استفهامیه باشد، اینم ملغایه. پس نتیجه چه در آمد؟ باید زا زائده نباشه، چون اگر زائده شد ملغایه. ما و زا مرکبن به من استفهام نباشه، اگر مرکبن به من استفهام شد ملغایه. این دوتا هر دو را بهش الغا میگیم. پس باید لم تلغه یعنی ملغا نشوه. میگیم ملغا چیه؟ میگه اگر زائده شد ملغاست. اگر مرکبن ما و زا برای استفهام شد بازم ملغاست. این دوتا نباشه. خوب دقت کن، به ان تکون زائدتن این یک صورت ملغا شدن، او یسیر المجموع للاستفهام اینم یک صورت ملغا شدن. خب حالا این دوتا رو دو شرط درست کنیم. چه داره؟ شرط اول این است که بعد از من و ما باشه. شرط دوم این است که زائده نباشه. شرط سوم چیه؟ مرکبن برای استفهام نباشه. ولم تکن للاشاره، شرط سوم این است که زا اسم اشاره نباشه. پس چند شرط شد؟ چهار شرط. بعد از من و ما یک شرط، زائده نباشه دو شرط، با ما مرکبن للاستفهام نباشه سه شرط، زا اسم اشاره هم نباشه. چند شرط شد؟ اگر این چهار شرط در زا پیدا شد، این زا یک لفظ است به جای شش صیغه. اگر یکی از این شرایط نشد، اینجا زا یک لفظ به جای شش صیغه نیست. تا اینجا را انشاءالله فهمیدیم. ولم تکن للاشاره که قول اون شاعر الا تسالان المرأه ما زا یحاوله. حالا از خاله درست کنم. میگه حکما نوشتن که انسان باید مورچه نباشه، شیر درنده باشه. در حالات شیر نوشتن علم الحیوان نوشتن که شیر ابدا ذخیره نمی کنه. اگه یک شکاری فرض کنیم فیل، گاو، شتر، شیر اگه شکار کند فقط همون یک نهار که لازم دارد نهار میخوره، بقیهش ول میکنه، راش میکشه میره. مورچه عکس است. مورچه خیلی دیده شده، شب و روز شش ماه بهار و تابستان هی میدود و دانه جمع میکنه، میبره تو غار جمع میکند. میگه بعضی بشرها اینها مورچه هن، با این که یقین داره که عمر من خیلی مانده باشد 10 سال 20 سال بگو 50 سال، بعد به اندازه ای ثروت جمع می کند که اگر 1000 سال خرج کند تمام نمیشه. نگه این مورچه است. چیه اینقدر جمع میکنی؟ برای چه؟ حالا این شاعر میگد الا تسالان المرأه، میگه شما ها نمیرید اون مرتکه احمق را ازش بپرسین که چه مقصودی داری از این جمع مال؟ برای چه اینقدر زحمت میکشی؟ مظلمه یتیم و صغیر و بیچاره را به گردنت میگیری؟ برای چه؟ قصدت چیه؟ چه قصدی داری؟ حالا شاهد ما در زای مازا که ازا جامع شرایط اربعه هست. شرط اول چه بود؟ بعد از من و ما. شرط دوم چه بود؟ زاده نباشه. شرط سوم مرکب با ما برای استفهام نباشه. شرط چهارم چه بود؟ اشاره نباشد. این چهار شرط در این زای این بیت جمع است. پس این زا به معنای الذی هست. الا تسالان المرء ماذا یحاول، به خلاف ازا الغیت، به خلاف این که اگر زا ملغا شود، ملغا شدن چند صورت داشت؟ دو صورت، یا زائده یا مرکبن ها استفهام. به خلاف ما ازا الغیت که قولک لماذا جئته. حالا این لماذا جئته المعنا فی بطن شاعر میشد بگیم این زا زائده یه لما جئته. یه کسی آمده اینجا میگیم آقا لما جئته، برای چی اومد اینجا؟ که زائش زائده ما استفهامیه. لما جئته یعنی لأی شیئن جئته. اینجا زا چه شد؟ زائده. یا مرکب ما و زا به معنی ای شیئن، لأی شیئن جئته. باز ایفتی میشد صورت الغاء دوم. اگر زا تنها زائده شد الغاء اول، مازا مرکبن به معنی استفهام شد الغاء دوم. پس این یک مثال کار دو مثال رو میکنه. که قول کله ما زاجته او کانت لل اشاره، یا این که اگر زا اسم اشاره باشه. شرط چندم بود؟ چهارم که گفتیم برای اشاره نباشه. لابد اینه تو منبر غیر منبر گفتی یا شنیدی که حضرت صدیقه سلام الله علیها اون سفری که برگشت منزل و خیلی اوقاتش تلخ، حضرت امیر هم نشسته مثل اونایی که با غصه و غم اینجور یک حال مخصوص میشینن، گفت یبن ابی طالب آخه این چه نشستنیه مثل بچه تو شکم ننه خودت جمع کردی نشستی، ما زد توانی، این سستی تو چیه؟ او یارو مرا حت کرد، سیلی زد تا اون آخرش باقیش روزه یه. حالا ما زد توانی ما استفهامیه، زا اسم اشاره یه. میگه چیه این سستی تو آخر؟ چرا اینجا نشستی تو خونه؟ حالا این کلام از زهرا نیست، ما میخوام معنای مازتوانی رو بفهمیم. او که به حضرت امیر تقریبا جسارت کرد، حالا معصوم به معصوم جسارت نمی کنه، لکن تعبیر جسارت بود. علی هم پا شد و خب اوقات تلخه، شمشیر رو برداشت گفت حالا میرم. اتفاقا معذن هم شروع کرد از اون دادن، گفت که زهرا من میرم، این صدا را دیگر نخواهی شنید. تا اینه گفت حتی حضرت زهرا به دامن حضرت تسبیح گفت یا علی نه نخواد نرو. حالا مازا ما استفهامیه، زا اسم اشاره یه. ما حاضر توانی من سست بودن در کار. پس اینجا هم زا کدوم شرط درش مفقوده؟ برای اشاره گفتیم برای اشاره نباشه. پس اینم به معنای شش معنا نیست، اسم اشاره اصلا موصول نیست. او کانت لل اشاره که قولک ما زد توانی. تا اینجا مطلب تمام شد. ولم یشترط الکوفیون تقدیم ما او من. قبل از اینکه عبارت رو معنا کنم، آقا پیش طلبه های خراسان قدیم مرسوم بود، حالا نمیدونم هست یا نیست، میگن اذا جا الاحتمالو بطل الاستدلالو. هر کس یک دلیلی میارد اگر احتمال غیر این معنا را بدهیم این دلیل باطله، درد نمیخوره. اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال. حالا ما برای اینکه زا یک لفظ به جای شش معنا باشه چند شرط کردیم؟ چهار تا. آقایان کوفه میگن شرط اول را ما قبول نداریم. شرط اول چه بود؟ که بعد از من ما باشه. دلیلش حالا میاد. ولم یشترط الکوفیون تقدم ما او من، شرط ندانستن آقایان کوفه مقدم شدن ما و من را. گفتن این شرط لازم نیست. دلیلشون چیه؟ مستدلین به قوله و هاذا تحملین تلیقون. دلیل اینها این عبارت است، هاذا تحملین تلیقون. این هاذا تحملین تلیقون حکایتی داره. خلاصه اون حکایت این است که الان کسانی که میخوان یکی را ضایع کنن یا بالا ببرن کیان؟ روزنامه نویسا. اینا دیگه یکی را میبرن به چرخ اعلا میرسونن، یکی را از چرخ اعلا میذارن به زمین. قدیم شعرا بودن، یکی میگن فلان شاعر فلان خلیفه 100,000 دینار جایزه داد، برای همین بود. چنانچه روزنامه نویسا ممکنه برای یک مطلبی 100,000 تومان بگیرند و بنویسند. این شاعر در باره یکی از آستاندارهای وقت اشعاری میگفت بر مذمتش و این را در دیوارها مینوشت. چنانچه الان دیدی تو دیوارها بعضی چیزا مینویسن. خب اون آستاندار مأمورین خودش را سفارش کرد، اینا گرفتن و آوردن. گفت چرا این کار را کردی؟ و خب حکم صادر کرد که اینا ببرید به ضرب کتک، هر جا چیزی که نوشته با انگشتاش پاکش کنه. خب معلومه با انگشت این دیوار گچی آدم پاک کنه خب از بین میره انگشتا، لیکن حکم حاکم است و چاره نیست. خب این کار پاک کرد، بعد آوردنش و بخشیدش. حالا چرا بخشید اینا؟ اینا راجع به تاریخه. این شاعر قاتلی داشت. قاتل که معلومه چیه؟ قاتل نه اسب نه خره، حرومزاده یه از دو طرفی. بله. این حیوانات اگر دیده باشین، حیوانات وقتی صاحب خودش میبیند یک اظهار اخلاصی میکنه، گاهی یک صدایی میکنه، گاهی کار دیگری. این شاعر آمد و پیش قاتل خودش، اون قاتل یک همهمه ای کرد. این شاعر به قاتل خودش گفت عدس. در فارسی مرد این چاروادارا وقتی یک الاغ چیزی رو میخوان بگن که آروم باش چی میگن؟ هر کس چارواداری کرده بلده. عرب ها میگن عدس. اوش. بله. گفت عدس مال عباد علیک حکومتون. عباد همون آستانداره. گفت خاموش باش، نیست برای عباد بر تو حکومت، یعنی من آزاد شدم دیگه، به من کاری نداره. و هازا تحملینه یعنی الذی تحملینه، یعنی اونی را که بر خود سوار میکنی، یعنی خود شاعر اونی را که بر خود سوار میکنی، تلیقون یعنی رهاست، از زندان نجات پیدا کرده. این اجمال معنا. حالا گفتن کوفی ها که این هازا، این زائش به معنی الذیه. ما گفتیم زا به معنی الذی بیاد 4 شرط میخواد. شرط اولش این است که بعد از ما و من واقع بشود. اینجا زا بعد از ما و من واقع نشده. این دلیل این هایه. مستدلین به قول اون شاعر و هازا تحملین تلیقون و اجیب عنه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. حالا کوفی ها هازا تحملین تلیقون چجور تجزیه ترکیب میکنن؟ میگن ها های تنبیه، زا به معنای الذی، تحملین فعل فاعل، مفعولش محذوفه تحملینه، این جمله صله ذا، زا مبتدا ونی الذی تحملین سله تلیقون خبر. اینو خوب نگه دار که ای اگر فراموش شد دو سطر بعد نمیتونیم بفهمیم. دوباره تکرار کنم. پس کوفی ها میگن ها ها تنبیه، زا به معنای الذی مبتدا، تحملین چه؟ سله، تلیقون چیه؟ خبر. این تجزیه و ترکیبی است که آقایان کوفه گفتن. و عجیبه آمده میگه آقا یک احتمال دیگه اینجا هست. اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال. حالا اون احتمال دیگه چیه؟ من هی تکرار میکنم، من عادی هستم که همیشه گفتم خدا اگر یک درس مرا قبول کند من بهش میرم. هی تکرار میکنم به اندازه که طلبا همه بدشون میاد، لیکن من خودم بدم نمیاد. پس هی تکرار میکنم، تحملی نره چه قرار دادیم؟ سله. اینا فراموش نکن، اینا فراموش نکن. و اجیب عنه، جواب داده شده از این بیت. به چه جواب داده شده؟ به ان هازا تلیقون جملتون اسمیه. گفته این هازا تلیقون قبول داریم که زا مبتدا، تلیقون چه؟ خبر. گفته این درسته، فقط تحملینه شما چه گفتی را؟ میگه سله نیست. تحملینه سله نیست. تحملینه اگر سله نشد زا موصوله میشد یا نمیشه؟ نمیشه دیگر. خوب دقت کن. و اجیب عنه به ان هازا تلیقون جملتون اسمیه، این قبولش داریم. و تحملینه حالون، تحملینه سله نیست، حال است. ای محمولن، خب این ای محمولن یعنی چه؟ یعنی جمله تعبیر مفرد میرد و منصوب است. تحملین حال است، تعبیر جمله میرد چه؟ تعبیر مفرد میرد منصوبه. ای محمولن، پس چه دعوا شد بین عجیبه و بین کوفی ها؟ در که دعوا دارن؟ در تحملینه. فراموش نکن. و تحملین حالون ای محمولن. خب حالا که تحملینه شد حال، سله نشد، پس زا و منی الذی نیست، چون سله یک الذی لازم داره، زا و منی الذی نیست. هی تکرار میکنم که دعوا در تحملینه واقع شده. و قال الشیخ سراج الدین البلقینی، فرموده جناب شیخ سراج الدین بلقینی چه فرموده؟ یجوز ان یکون مما حذف فیه الموصول من غیر ان یجعل هذا موصولا. همین اگر فهمیدیم مسئله حل شد. شیخ سراج الدین میگد آقا تحملینه را کوفی ها چه قرار دادن؟ میگد ما هم قبول میکنیم که سله یه. خب اونها تحملینه را سله قرار دادن به چه قصده؟ به قصد این که زاره چکاره کنن؟ موصوله. میگد ما قبول میکنیم که تحملینه سله یه، لیکن زاره موصوله قرار نمیدیم. چه میگیم؟ میگیم موصول محذوفه. موصول چیز دیگری است و محذوف. پس بین شیخ سراج الدین و کوفی ها در چه دعوا افتاد؟ در موصول. در تحملینه دعوا نداره، میگه تحملینه سله، حق با شما، اما زا موصوله نیست. عجیبه با کوفی ها سر چه دعوا داشت؟ سر تحملینه. این دوتا را نگه دار. و قال شیخ سراج الدین البلقینی یجوز ان یکون، جائز این که بوده باشد این بیت، مما از اون چیزهایی که حذف فیه الموصول من غیر ان یجعل هذا موصولا. دیگه لازم نیست که این زار موصوله قرار بدیم، میگه موصول محذوف است، در تقدیر است. من غیر ان یجعل هذا موصولا، میگیم اون موصول محذوف چیه؟ و تقدیر، تقدیر کلام اینجور است، هذا الذي تحملين، که این الذي در تقدیر است. پس بین شیخ و کوفی ها در تحملین نزا نیست. اونا میگن سلیه، شیخ هم میگه سلیه، نزا در که افتاد؟ در زا. اونا میگن زا موصوله یه، شیخ میگن زا موصوله نیست، همون اسم اشاره یه، موصول محذوف است. خب علا حد قوله، کانو کسی به شیخ سراج الدین میگد، میگد ممکنه موصول حذف بشد؟ میگه بله، خیلی جاها داریم که موصول حذف میشد. علا حد قول اون شاعر، فوالله ما نلتم، اینجا شاهد مثال نیست، در ما نلتم شاهد مثال نیست، ما بنی الذی هست، لیکن اینجا شاهد مثال نیست، و ما نیل منکم شاهد مثال اینجایه، ما نیل منکم، این ما نافیه یه، ما موصولش محذوفه. اگر ما موصوله رو بیاریم چجور میخوانیم؟ ما نیله، ما بلی نافیه، ما نیله محذوف یعنی الذی نیله. پس در اینجا ما ای که ما نیله، این موصوله نیست، نافیه یه، ما دیگری بوده او موصوله محذوفه، پس حذف موصول جائزه. پس شیخ سراج الدین میگد در هازا تحملی نه، موصول محذوفه. میگه میشد که موصول محذوف باشد؟ میگد این بیت موصول محذوفه، ما نیله دوتا ما بوده، ما اولی نافیه، ما دویمی موصوله محذوفه است. على حد قوله فوالله ما نلتم، اینجا شاید مثال نیست، این ما نلتم موصوله یا مذکور، و ما نیله اینجا یک ما محذوفه، و ما نیله منکم به معتدل رفق ولا متقارب، ای ما الذی نلتم، ها؟ پس شاید رفت روی ما نلتم، من اشتباه گفتم، بله شاید رفت روی مانلتم، که مانلتم مانلتم بوده، ما به کجا زدیم؟ شاید را اشتباه شد. الاقرار بالخطا فضیله، من خیلی فاضلم. بله ای ما الذی نلتم، پس شاید در مانلتم شد. خیلی قال، بذار اینم بگیم، ظاهرا امشب بود مرحوم دست غیب سخنرانی داشت میکرد، ظاهرا همین امشب ایشون گفتن که مسئله تکبر از صفات حیوانیه، حالا یقینم ندارم در سخنرانی اینها بود یا جای دیگه بود، تکبر از صفات حیوانیه، حیوان همیشه متکبره، منتها بعضی میتونن نفس خود را مهار کنن اظهار تکبر نکنه، بعضی نه مهار هم نمیتونن. این مرچه اگه دیده باشی، این مرچه به اون مرچه که میرسه یک دفعه این بلند میکنه خود روی سر اون حیوان، در حیوان کار تکبره. حالا جناب شیخ سراج الدین میخواد اظهار فضل و تکبر کنه، میگد این توجیهی که من کردم در کلام هیچ کس ندیدم، چه توجیه کرد؟ چه کار کرد در این بیت؟ گفت تحملینه سله هست و حرف کوفی ها درست است، اما موصول این زا نیست، موصول کیه؟ محذوفه. حالا عبارت بین، قال فرموده جناب شیخ ولم ارى احدا خرجه ای و هذا تحملین تلیق على هذا، گفتم من ندیدم هیچ کس را که خرجه تأویل برده باشد او را، او چیه؟ ای او یعنی هازا تحملین تلیقون را علا هازا، اینجوری که من توجیه کردم. من چجور توجیه کردم؟ گفتم تحملین سله درست، اما زا موصوله نیست، موصوله کجایه؟ محذوفه. خب اینم انتها فرمایش شیخ. جناب ملا جلال میگد و هو حسن او متعین، میگد این جوابی که جناب شیخ داده و تأویل برده خوب است، یعنی حرف بدی نیست، او متعین، یا واجب حرف شیخ را قبول کنیم، چه وقت واجبه که اجیبه را قبول نکنیم؟ اجیبه تحمیلی را چه قرار داد؟ حال. اگر او را قبول نکردیم گفتیم تحمیلی نه حتما سلیه، پس جواب کوفیا را به چه بدیم؟ به فرمایش شیخ. اما اگر اجیبه را قبول کردیم که تحمیلی نه حال است، خود جواب شیخ هم بدکی نیست، یک حرفی زده است، پس فرمایش شیخ حسنون. اگر فرمایش اجیبه را قبول کنیم او متعینون، یا فرمایش شیخ واجب را قبول کنیم اگر چه اجیبه را قبول نکنیم و بگیم تحمیلی نه یقینا سلیه، ناچار باید فرمایش شیخ را قبول کنیم، یک از این دو کار هست. پس این فرمایش شیخ یا حسن است یا متعین. خب انشاءالله چیزی فهمیدیم. و کلها اول مطلبه، و کلها ای کل الموصولات تلزم و بعدها وصلتون، همه موصولات هرچه که داریم بعد از خودش یک سله ای میخواد، سله را هم شب اول گفتیم بنی وصله دیگه، ها مثل عدتون. و کلها ای کل الموصولات تلزم و بعدها سلتون علی ضمیر متن علی ضمیر لائق مشتمله. خب جار و مجرور بعد از نکره چه میشد؟ صفت. سله ای که این چنین صفت دارد بر ضمیر لائق موصول مشتمل باشد، همچه سله ای میخوان، یعنی سله ای میخوان که مشتمل باشد بر ضمیری که لائق موصوله. ضمیر لائق موصول چیه؟ اگر موصول مفرد مذکره چه ضمیری لازمه؟ مفرد مذکر. اگر موصول مؤنثه چه ضمیری لازمه؟ مفرد مؤنث. اگر موصول تثنیه چه ضمیر داره لازم داره؟ تثنیه. جمع جمع. و کلها ای کل الموصولات تلزم بعدها سله علا ضمیر، بر یک ضمیری که یسمى العائد، که در اصطلاح این ضمیر را عائد بهش میگوین، لائق بالموصول، که لائق به موصول باشد، مطابق مثل قول الله صمد، لائق را معنا میکنه. لائق یعنی چه؟ مطابق له، که اون ضمیر مطابق باشد با اون موصول. به چه مطابق باشد؟ افرادن و تذکیرن و غیرهما. غیر این دوتا چیه؟ تثنیه و جمع و تأنیث، مطابق موصول. مشتملتن، که مشتمل باشد اون صله و همچه ضمیری. و یجوز فی ضمیر من و ما مراعات اللفظ و المعنا. این عوامل مولا محسن هم داره که ضمیری که به من یا به ما برمیگرده به اعتبار لفظش ضمیر مذکر برمیگرده، به اعتبار معنا اگر مؤنثه چه برمیگرده؟ اگر جمع چه برمیگرده؟ جمع. تثنیه چه برمیگرده؟ تثنیه. و یجوز فی ضمیر من و ما مراعات اللفظ و المعنا. این تموم شد. خب تا اینجا شرط صله رو خوندیم که صله شرطش این است که مشتمل باشد بر ضمیری که لائق به موصوله. حالا چند چیز صله میشد؟ و جملتون خبریتون، خبریه بودن یک شرط، انشاء نباشه. خالیتون من معنی تعجب، در اون جمله معنای تعجب نباشه. این چند شرط؟ معهودون معناها غالبا از خارج از کنم. حالا یک آقایی آمده دم در، شماها هیچ کدام با این آقای دم در سابقه این ندارین از هیچ جهت. من میگم جا الذی ابوه حداد، میتونید بشناسید کیه؟ چون نمیدونید کسی که باباش آهنگر کیه. پس جمله، خوب دقت کن ها، جمله صله باید در نزد مخاطبین معهود باشه، یعنی سابقه ای درش باشد. دو تا آیه در قرآن هست. یک آیه دارد قو انفسکم و اهلیکم نارن وقودها الناس والحجاره. اینجا نارن نکره اومده. آیه دیگه میگد فتق النار التي وقودها الناس والحجاره. اینجا نار معرفه اومده. این در جایش بحث طولانی میکنن که چرا اونجا نار نکره اومد و در اینجا نار معرفه اومد. خلاصه جوابی که میدن میگد آیه‌ای که نکره نار این برای کسانی آمد که اصلا از مسئله جهنم اطلاعی نداشتن، بی خبر بودن. لذا خدا میگد او انفسکم و اهلیکم نارن، میگه خود را کناره گیرید و اهل بیت خود را کناره گیرید از نار، که اون نار این چنین صفت دارد وقودها الناس والحجاره. آیه دویمی بعد از اون آیه آمد که مردم فهمیدن که یک ناری که درگیر اش ناس و حجاره خدا داره. اینجا اشاره به همین میکنه، میگد جمله باید پیش مردم مخاطب معهود باشد، یعنی اطلاع داشته باشن که یک کسی که پدرش آهنگره فلانیه. لذا میگه جا رجلون الذی ابوه حداد، آمد مردی. چه مردی؟ اونی که باباش آهنگره. پس جمله صله باید معهود باشد، غالبا یعنی مخاطبین اطلاعی از او داشته باشن غالبا، اما گاهی هم میشد نه، مردم اطلاع از جمله صله ندارن لکن او ناس و حجاره خدا داره. اینجا اشاره به همین میکنه، میگد جمله باید پیش مردم مخاطب معهود باشد، یعنی اطلاع داشته باشن که یک کسی که پدرش آهنگره فلانیه. لذا میگه جا رجلون الذي ابوه حداد، آمد مردی. چه مردی؟ اونی که باباش آهنگره. پس جمله صله باید معهود باشد، غالبا یعنی مخاطبین اطلاعی از او داشته باشن غالبا، اما گاهی هم میشد نه، مردم اطلاع از جمله صله ندارن لکن او قلیل الوجود است، خیلی کم است. این همه قدر مختصر یاد بگیرید، انشاءالله موفق میشید. در متول مفصل بحث میکند این دو آیه را. معهود معناها غالبا او شبهها، یا شبه جمله صله واقع میشد، گفتیم یا جمله صله واقع میشد او شبه جمله. شبه جمله کدامه؟ و هو الظرف و المجرور. شبه جمله عبارت است از ظرف و از جار و مجرور. اذا کانا تامینه، زمانی که بوده باشن اون ظرف و جار و مجرور تام. تام اگر مکرر داری نگاه کن، اونجا من نوشتم تام یعنی چه. اذا کانا تامینه، مرزا ابو طالب هم گفته نگاه کنید. الذي متن بچسبون و جملتون و شبهها الذي وصل، اون چنون چیزی است که وصل گردیده میشد موصول به اون چیز، یعنی صله یا جمله یا شبه جمله. مثال که من عندي الذي ابنه کفله. از خالد معنا کنیم، از معنا مثال خوب شاید مثال فهمیده میشد. یک کسی میاد از من میپرسد که من مهمان شما کیه؟ میگم من اندی الذی ابنه کفله. میگم من یعنی الذی اندی، اون کسی که پیش من است مهمان من است، اون کیه؟ الذی اون چنان شخصی است که پسرش کفیل داده شده، یعنی برای پسرش در دائره حکومت کفیل معین کردن، کفیل شده کسی براش. یه اجمال معنا. حالا من بنی الذی عندی ظرف، این صله لفظ من، دوباره این من مبتدا، عندی ظرف صله من، الذی خبر اون من. خب الذی خبر اون من، ابنه مبتدا، کفل خبر. این جمله صله برای الذی. پس هر دو مثال زده شد یا نشد؟ در اولی صله چه کاره یه؟ ظرف. شوف جمله. در دومی صله چه کاره یه؟ جمله. و یتعلق الظرف و المجرور الواقعان صلتن به استقر محذوفن. از خاله درس کنم. متعلق ظرف و جار و مجرور ظاهرن پنج مورد واجب الحذف است. متعلق ظرف و جار و مجرور پنج مورد واجب الحذف است. یکی همینی که مشغولش هستیم، که ظرف و جار و مجرور اگر صله واقع شد متعلقش واجب الحذف است، لذا ایشان هم به همین اشاره میکنه. و یتعلق الظرف و المجرور و متعلق میشود ظرف و جار و مجرور الواقعانه، ظرف و جار و مجروری که واقع میشن صله، یتعلق به استقره محذوفن، که اون استقره محذوف است وجوبن، این از روی وجوب محذوفه. اینم تموم شد. و صفتون صریحتون متن، و صفتون صریحتون صلت و ال. مسئله جدیدی است. میگد ال یک اختصاصی داره. چیه؟ صلهش با صفت باشد. صفت یعنی چه؟ یعنی مشتق. صله ال باید مشتق باشد، مشتق هم باید صریح باشد. صریح یعنی چه؟ یعنی از معنای اشتقاقی خارج نشده باشد. اینجا یک کلمه مختصر میگم درد میخوره. اسم یک آقای را گذاشتیم فاضل. معنای اشتقاقی فاضل چه بود؟ اول صمدی اگه خونده باشی، معنای اشتقاقی فاضل چیه؟ نسب الیه حدث. فاضل یعنی چه؟ یعنی کسی که دارای فضل است. الان که اسم برای یک کسی گذاشتیم و اینم الف به هم نخونده، درس هم نخونده، هیچ نخونده، این اسمش را فاضل گذاشتیم، اون معنای اشتقاقی درش هست یا نیست؟ نیست دیگه. معنای اشتقاقی همونی که شیخ در صمدیه میگه رحمت الله علیه، او لمنسوب الیه الحدث فمشتقون. یعنی اسم وضع شده باشد برای کسی که نسبت به او مصدر داده شود. حدث یعنی مصدر. فاضل یعنی چه؟ یعنی دارای فضل و کمال. ای که الان اسمش فاضل گذاشتیم، ای اون معنا درش هست یا نیست؟ نیست. درس نخونده. اینو میگن جمود پیدا کرده، یعنی معنای اشتقاقی درش نیست. میگد باید صفتی که صله الف لام شود این قسم نباشه، یعنی معنای اشتقاقیش از بین نرفته باشد، به همون معنای اشتقاقی خود باقی باشد. و صفتن صریحتن، صریح یعنی چه؟ ای خالصت الوصفیه، یعنی وصفیتش خالص باشد، یعنی معنای اشتقاقیش از بین نرفته باشه. که اسم الفاعل والمفعول ضاربون، معنای اشتقاقی همراهشه، صدر عنه الضرب، مضروبون وقع علیه الضرب. حالا متن بچسبونیم. وصفتن صریحتن صلت ال، بخلاف غیر خالصه، بخلاف غیر خالصه که او صله الف لام نمی شود. غیر خالصه کدامه؟ و هی التي غلب عليها الاسمیه، زیرش میست الجمود. غیر خالصه آن است که غالب شده باشد بر او جمود، یعنی معنای وصفیت و معنای اشتقاقیتش از بین رفته باشد. کل ابتح، ابتح این دریا، حالا دریا قم، سیل که میاد ریگهای توی دریا خیلیه. من اول که قم اومده بودم از همون دریا رد میشدم، سنگهای مخصوصی هی میدیدم جمع میکردم، این قدر سنگ جمع کرده بودم. ریگستان، سنگستان به سلام. ابته در حقیقت همون جایی که سیل میاد و سنگ ها را جمع می کند اون ابته میگن، لکن بعدها اسم شده از برای یک ولایتی دیگه، اونجا سنگستان هم نباشد بهش ابته میگن. اون معنای صفت مشبهه ایش از بین رفته است، شده جامد. حالا که جامد شده سله الفلام نمیشه دیگر، غالب شده بر او اسم بودن، یعنی معنا اشتقاقی از بین رفته. وهی التي غلب عليها، وهی یعنی اون غیر خالصه، اون چنان صفتی است که غالب شده باشد بر او اسمیت، یعنی جامد شده باشه. کل ابته. خب پس سله الفلام چه شد بالاخره؟ صفت خالص. و کونها توسلو به معرب الافعال متن قل، و بودن صفت که سله آورده شود به معرب از افعال. معرب از افعال کیه؟ فعل مضارع خوندیم جلو. این سله الفلام شود، این قلیل است، کمیاب است. و کونها یعنی بودن اون ال که سله آورده شد به معرب افعال. معرب افعال کدامه؟ و هو الفعل المضارع قل، این قلیل است. و منه ما انت بالحکم ترضا حکومته، از خارج. خوب حواس جمع کن. حالا الترضا الفلامش الفلام موصوله، ترضا فعل مضارع سله الفلام شده، میگه این خیلی قلیل است که سله الفلام فعل مضارع شود. ما انت بالحکم ال، بگو الذی، ترضا حکومته، این قلیل است که سله الفلام فعل مضارع ترضا. ولیس بضرورت عند المصنف. خوب حواس جمع کن آجان. یک کسی آمده میگه آقا این ضرورت شعریه که ترضا سله الفلام شده است. میگه مصنف گفته این ضرورت شعری نیست. پس مصنف میگه این از باب ضرورت شعری که فعل مضارع سله الفلام شده نیست، بلکه شاعر مختار بود، میتونست اسم را وصف را سله واقع بسازد، بگد المرزا. ضرورت اونه میگن که بیچاره شده شاعر. اون شعر رفیق ما خدا حفظش کند میگه شاعر که به تنگ آید، چه شاعر به جفنگ آید. اون جایی ضرورته که نمیتوند عبارت تغییر بده. این تغییر میتونست بده، بگد ما انت بالحکم المرزا. مرزا چه صیغه‌ایه؟ صفت صریح است. چاره داشت، بیچاره نشده بود. این المرزا نگفت، ترزا گفت، از باب بیچارگی نیست. میتونست مرزا بگویه، قافیه هم خراب نمیشد. اینم مصنف گفته است. خوب دقت کن آجان. ولیس بضرورت عند المصنف. قال، گفته جناب مصنف، لأنه متمكن من أن يقول المرزا، چون شاعر برایش ممکن بود که بگوید المرزا، پس ضرورت نیست. جائزه که فعل مضارع را صله واقع ساخته، نه از باب ضرورت شعری است. ورده، رد شده هست این مطلب. یعنی چه؟ یعنی اینجا ضرورت شعری است. شما میگه ضرورت نیست، میتونست المرزا بگد؟ نه خیر، نمیتونست بگد. چرا؟ ورد به انهو لو قالهو لوقع فی محذور اشد. میگم آقا تو چرا میگی ضرورت نیست؟ ضرورته. چرا؟ تو میگی المرزا میتونست بگویه. میگم آقا المرزا چه صیغه ایه؟ مذکر یا مؤنث؟ شاعر میخواد حکومت طرف را مؤنث درست کند، میخواد بگه حکومت تو حکومت زنانه مردانه نیست. ما انت بالحکم المرضى حکومته. میگه تو یک حاکم و قاضی این نیستی که پسندیده شود حکومتش. المرضى اگر میگفت حکومت نائب فاعل، خود حکومت که نائب فاعله مؤنثه، چطور عامل که مرضى باشد مذکر بیاید؟ شاعر میخواد این حکومتش رو مؤنث درست کنه. المرضى اگر میگفت، غرض شاعر فوت میشد یا حاصل میشد؟ فوت میشد، پس ناچار است که ترزا بیاره. ترزا چه صیغه یه؟ مفرد مؤنث. خیلی دقت کنید که یک کلمه داره، اون انشاءالله بفهمیم. پس این رده به مصنف میگوید که آقا جون، شاعر اینجا نمیتونست مرزا بگویه. چرا؟ چون نائب فاعل حکومت است، حکومت مؤنثه، باید عاملش هم مؤنث بیاره. عامل کیه؟ ترزا. اگر مرزا بیارد عامل میشد مذکر. این میخواد عامل مثل نائب فاعل مؤنث باشه، پس نمیتونست مرزا بگویه. این رده اینه میگه. اینه یاد بگیرید که بعد مطلب دقیقش الان میگه. و رده رد شده جناب مصنف. به چه رد شده؟ و انه شأن چنین است، لو قاله، ضمیر قاله رو بزن به مرزا، اگر میگفت مرزا لوقع فی محذور اشد، واقع میشد در محذور بدتر. محذور بدتر چیه؟ من جهت عدم تأنیث الوصف، زیرش اس عامل، از جهت عدم تأنیث عامل المسند الى المؤنث، زیر مؤنث اس حکومت، که مؤنث نمی آمد اگر مرزا می گفت. که این مرزا مسند به کیه؟ به حکومت. حکومت چیه؟ مؤنث. این میخواست عامل مؤنث را نسبتش را به حکومت بده. مرزا بیارد که مؤنث نیست، مذکره، پس ناچار شده است، نتونست مرزا بگویه. چه کار کرد؟ ترزا گفت تا مقصودش حاصل شود. من جهت عدم تأنیث وصف مسند الى المؤنث. تا اینجا انشاءالله فهمیدیم. حالا اون نکته ای که مرحوم مرزا ابو طالب علیه الرحمه بیان کرده، مد آقا جان این حرف شما که میگویی این میتوانست مرزا بگویه از اساس غلط است. میگیم چرا غلطه؟ صمدیه خوندیم، طلع الشمس طلعت الشمس، هر دو جایزه، جایز نیست، چون مؤنث مؤنث مجازی است. طلع الشمس طلعت الشمس، چرا میگیم مؤنث آوردن و مذکر آوردن فرقی نداره؟ فرق داره. میگیم باید مؤنث بیارد چون نائب فاعل مؤنثه. میگیم نه، واجب نیست، میتوند مؤنث بیاره، میتوند مذکر بیاره. چرا؟ چون نائب فاعل مؤنث مجازی است، حکومت مؤنث مجازی است، هر دو جایزه. مرزا ابو طالب میگه این حرف غلط است. چرا غلطه؟ این قاعده رو یاد بگیرید، خیلی جاها لازم میشه. الاختیار قبل الاختیار لا بعد الاختیار. این مسئله اگر یاد گرفتیم هزارون مسئله حل میشد. حالا همین مسجد، کسی که میخواد این مسجد رو بسازه، این زیر زمینیش ممکنه به همین مقدار اینا طرحش کند و بسازد که فرض کنیم دو تا پایه بخوره. ممکنه یک ترتیب بسازه که چهار تا پایه بخوره. هر دو میشد یا نمیشد؟ میشد دو پایه ای درست کنه، میشد چهار پایه ای. حالا اون رأیش گرفت و دو پایه ای درست کرد، تمام شد. حالا میتونه چهار پایهش کنه یا نمیتونه؟ نمیتونه، چون مصرف برمیداره، دوباره خرابش کنه جدیدن بسازه، این نمیشه. پس در مؤنث مجازی الاختیار قبل الاختیار، در مؤنث مجازی که صمدیه میگه جائز الوجهینه، مختاری شما عامل را مذکر بیاری بگید طلع الشمس، یا عامر را مؤنث بیاری بگی طلعت شمس. این قبل از آن است که متکلم یکی را اختیار کند. اگر متکلم یکی را اختیار کرد، فرض کنیم اختیار کردم مؤنث آوردن را، اونجا میتوند مذکر بیاره یا نه؟ نه دیگه. اگر فرض کردیم اختیار کردم مذکر آوردن را، میتونه مؤنث بیاره یا نه؟ پس این رده چه گفت؟ گفت جائز است مرزا بگوید و جائز ترزا بگوید. میگم عزیز من، الاختیار قبل الاختیار، مختار بودن قبل از آن است که یکی از این دوتا را متکلم اختیار کنه. اینجا متکلم اختیار کرده تأنیث را، ابدا نمیتوند مرزا بگویه. پس رده بی اساس است که میگه جائز الوجهین است، ممکنه مرزا بگویه. که مصنف بود یا مصنف؟ مصنف. مصنف گفت که ضرورت شعری نیست، جائز مرزا بگویه، جائز ترزا بگوید. میگیم آقای مصنف، شما این قاعده را فراموش کرده ای که الاختیار قبل الاختیار. شاعر اینجا اختیار کرده تأنیث را، مرزا نمیتوند بگوید. حالا که را فهمیدیم، پس اشکال به این عبارت وارد نیست. لو قاله لوقع فی محذور اشد. رده به مصنف چه میگه؟ میگه اگر مرزا بگوید در محذور اشد واقع میشد. یک کسی گفته نخیر در محذور واقع نمیشد، چون جاز الوجهی نه. ممکنه مذکر بیارد بگه مرزا، ممکنه مؤنث بیارد بگه ترزا، ابدا محذور اشدی نیست، جاز الوجهی نه. جوابش مرزا ابو طالب همین را داده، میگه مصنف درست نمیگد و محذور اشد هم صحیح است که اگر مذکر بگوید در محذور اشد واقع میشد. چرا؟ چون خلاف اختیارش میشد. این شاعر اختیار کرده بود که عامل را مؤنث بیاره. اگر مرزا میگفت خلاف پسندش میشد یا نمیشد؟ و خلاف پسند محذور اشد است. پس حق با این مسئله جناب رده که حق ندارد که متکلم مرزا بگوید. ورد به انه لو قاله لوقع فی محذور اشد من جهت عدم تأنیث وسی که مسند الى المؤنث است. خیلی خوب، این دیگه عرفی است. میگن این قاضی زنانه حکم میکنه، میخواد جسارت رو عشق بکنه. میگه تو هم حاکمی نیستی که پسند شود حکومتت، آمد و مؤنث آورد، یعنی حکومت تو زنانه است، از روی جرأت حکم صادر نمی کنی. مثلا رابطه واسطه یک زهر ماری. خب اما وصله ها بالجملت ها. پس تا اینجا چه کردیم؟ اما سله الف لام چه و چه شد؟ سله الف لام صفت صریح و فعل مضارع بدون ضرورت شعری. اما سله الف لام جمله اسمیه بیاید، اون یقینا ضرورت شعری است. و اما وصلها، اما سله آوردن اون ال به جمله اسمیه، نحو من القوم الرسول الله منهم، شاهد در الف لام الرسول الله، رسول الله مبتدا، منهم خبر، جمله سله الف لام الرسول، فضرورت بالاتفاق، این ضرورت شعری است به اتفاق همه نحوی ها. ایون برای فرق موفق بشیم بتونیم اینو بفهمیم. ایون برای